بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 87 و 88. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRANJBAR3 هست.
این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده. خداوند از پیامبر خواست تا مرد شب باشه، تا مرد نیمه های شب باشه، تا مثل مهتاب بتابه، هم خودش روشن باشه هم روشنی بخش باشه. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. شب همه شب جز اندکی برخیز، یعنی کمتر بخواب و بیشتر بیدار باش. نیمی از آن یا کمی کمتر یا بیشتر بیدار بمان و قرآن را با تأمل و درنگ بخوان. هین قم اللیل که شمی ای هما، شم اندر شب بود اندر قیام. تو مثال شمع داری، ندیدی شمع ها شب ها سر پا هستند و روشن و فروغ و پرتوی دارند؟ بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر سیر ارنب است. اگر آدم ها به تو پناه نیارند، پناهنده تو نباشند، شیر هم باشند، اسیر و گرفتاره خرگوش ها و خرگوش صفت ها می شود. و مولانا میگه همین کار هم پیامبر خدا می کرد. پیغمبر خدا کارش همین بود، در شب ها، در همه شب. جالبه نمیگه پیغمبر خدا، میگه پیغمبر عشق. این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده. چون پیش از این گفتیم خدا سراپا عشق، پس پیغمبر پیغمبر عشق. و این یعنی قصه ما و خدا قصه پشه و شاهی نیست، نه، قصه لیلی و مجنون، قصه خسرو و شیرین، قصه وامق و عذرا است. وقتی از ما قصه میکنن با باید بگن وامقی بود که دیوانه عزرایی. این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده. این کیست چون این ولوله در شهر فکنده؟ در خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به به، یک دست کلید است زیر بغل عشق، از بهر گشاییدن ابواب رسید. چه تعبیر بلندی، چه تعبیر لطیفی. عشق رو تشبیه میکنه به یک دست کلید. یادتون باشه برای ما گاهی درهای بسته پیش روست که هرگز با کلید عقل گشوده نخواهد شد. تنها و تنها با عشق امکان پذیر هست و بس، یعنی خدا. نشنیدی یکی از نامهای خدا فتاح هست، مفتح الابواب هست، یعنی گشاینده درهای بسته. این آیه رو نشنیدی و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو؟ یک کلید هایی هست که از چشم شما نهانه، پنهانه، با اونها دست اوست، دست دست. یک دست کلید است زیر بغل عشق. خدا که بیاد دست کلید ها میاد دیگه، هیچ قفلی برای شما قفل نیست. یک دست کلید است زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسید. خدا عشق. و یادتونم باشه جز عشق هیچ چیز رو به رسمیت نمیشناسه و به هر کس به هر اندازه‌ای که عشق داشته باشه نظر میکن. این پیامبران اگر نظر کرده خدا شدن به خاطر چی بود؟ به خاطر همین عشق بود. در اونها عشق دید، عشق، عشق به انسانها. نشنیدید پیامبر در مدینه گاهی مینشست یه گوشه ای عشق میریخت؟ گفتن چرا عشق میریزی؟ چی شده؟ میگفت رحمتن للعشقیا، دلم میسوزه برای آدم هایی که آغشته و آلوده به گناه است، خودشون رو دارن با دست خودشون بیچاره میسوخت برای دیگران. به همین خاطرم خدا یک چنین کسی رو به پیامبری برمیگزینه، چون عشق داشت. این یعنی عشق آدمی رو پیامبر میکنه. موسی چرا پیامبر شد؟ همین موسایی که روزها داریم قصه او رو میخونیم. موسی میدونه چوپان بود، ولی همین چوپان هوای گله های گوسفند خودش رو داشت. درست گوسفندها زبان نداشتن، زبان بسته بودن، اگر اونها رو به زحمت هم میانداخت توانی برای دفاع از خودشون نداشتن، زبانی نداشتن، زوری نداشتن جز تمکین و تسلیم، راهی نداشتن. ولی سخت هوای اینا رو داشت، مراقب بود، مواظب بود، حقوقشون، حدودشون رو دقیق رعایت میکرد. خب خدا این صحنه ها رو میدید، میدید که او اینقدر نسبت به گوسفندان مدارا میکنه، ملاطفت میکنه، همراهی میکنه. گفت چرا این باید چوپان گوسفندها باشه؟ این باید پیامبر انسانها باشه. در حقیقت این چوپانی آزمون خدا بود نسبت به انبیا. اول یه مشت گوسفند بینا میداد ببینه اینا با این گوسفندهای زبان بسته چه جوری رفتار بود. وقتی میدید سخت مواظبت و مراقبت میکنن، اونگاه این گوسفنده رو از اینا میگرفت، میگه حیف شماست، خودتون خرج گوسفند کن، بیاد خرج انسانها کنید. مصطفی فرمود خود که هر نبی کرد چوپانش برنا یا سبی، بی شبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. اول اینا رو با گوسفندها آزمون کرد، بعد اونها رو پیشوایی و پیامبری کرامت کرد، چون دید که چگونه اینها با گوسفندها رفتار می. همین مولانا قصه ای میگه از همین موسی درباره همین چوپانی و هوای گوسفند ها رو داشتن. گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. موسی گله گوسفندها رو به صحرا برده بود، یکیشون پا به فرار گذاشت، موسی هم به دنبالش. او میرفت، موسی هم دوان دوان تا جایی که کفش از پاش در آمد، ولی باز هم راه رو ادامه داد. در پی او تا به شب در جستجو، شب شد ولی باز دست بر نداشت. در پی او تا به شب در جستجو، بان رمه غائب شده از چشم او. یه وقت نگاه پشت سرش کرد، دید اصلا از اون رمه و گله خبری نیست، اینقدر دور شده. تا بالاخره رسید پیداش کرد. وقتی رسید، این موسای تشنه، خسته، وامانده، نزار، ضعیف شده، نفس نفس زنان، عرق ریزان، آمد نشست کنار این گوسفند. کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشمی. ذره چیه؟ نیم ذره. خشم، عصبانیت از خودش نشون نده، به سر و صورت حیوان بزنه، ابدا. او رو کشان کشان بکشه، ابدا. نشست با دست خودش بدنش رو مالش میداد، نوازشش میکرد، مثل یه مادری که طفلش رو در آغوش داشته باشه. فقط بهش محبت میکرد و آرام آرام از گوشه چشمانش اشک میریخت. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. حالا گیری هوای ما نداشتی، چرا هوای خودت نداشتی؟ ببین چطور داری نفس میزنی، چقدر تشنه شدی، چقدر خسته شدی، میارزید این کار؟ چرا از ما جدا شدی؟ چرا از گله جدا شدی؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را نمیزی بد فلان. یه وقت خدا که شاهد این صحنه بود، به فرشته هاش که شاهد این صحنه بودن، گفت ببینم این فلانی، یعنی این موسی، به نظر شما لایق و شایسته نبوت و پیامبری نیست؟ نمیارزه ما این رو پیامبرش کنیم. پیامبر شد موسی. چرا؟ چون در او عشق دید. عشق دید. چون عشق دید او رو پیامبر کرد و بهش کتاب داد، تورات داد. و آتینا موسی الکتاب، میگه ما به موسی کتاب دادیم، یعنی تورات دادیم. تورات یه مجموعه قوانینه، قوانین خوب شدن، ساخته شدن، مثل همه کتاب‌های آسمانی. گفت مگه تو عاشق نیستی؟ تو وقتی عاشق گوسفندا باشی، حتما عاشق انسان ها که هم نوع خودت هستن، که بیشتری دوست داری اونا آسیب نبینن، ها، لطمه نبینن. بیا این کتاب بردار، برو سراغ اونها، اونا رو دعوت کن. این کتاب نوره، این کتاب هدایته، این کتاب از اونا دستگیری میکنه و یا اونها دستگیری بشند، کمترین حاصل و محصولی که برداشت میکنن عشق. یعنی کتابهای آسمانی از آدمها عاشق میسازن، در اونها عشق به ودیعت میگذارن. برادران، خواهران، هیچ متاعی در عالم قیمتی تر از عشق نبوده و نیست. دریای علم هم باشی، اگر عشق نداشته باشی، والله به چیزی ارزش نداره. مولوی یک جایی در باره غزالی میگه، میدونید غزالی دنیایی از علم و دانش و آگاهی بود، دریایی از نوشته و کتاب داره غزالی، ولی مولانا در وصف او میگه غزالی عالم عالمیان بود ولی عشق نداشت. یعنی چی؟ یعنی هیچ. شما فلسفه رو، فیلسوفان عالم رو از عالم حذف کن، منها کن، چه میشه؟ به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. تمامی کتابهای فلسفی رو شما از کتابخانه ها بشوی و دور کن، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. شیمی رو، شیمیدان ها رو، کتابهای شیمی رو همه منها کن. فیزیک رو، فیزیکدان ها رو، کتابهای فیزیک رو همه کنار بگذار. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ باور میکنی؟ هیچ. اتفاقا خیلی هم بهتر میشه. آره این علوم نباشن هواپیما بالا نمیره، اما موشکان بالا نمیره، موشکان رو سر مردم یمن فرود نمیان، اتفاق چندانی نمیفته اگر این علوم نباشن. اما اگه عشق نباشه عالم زیر و زبر میشه. هر کجام الان میبینی زیر و زبر شده به خاطر نبود همین عشقه. افغانستان رو ببین، یمن رو ببین، سوریه رو ببین، اگه جوی عشق بود این اتفاقات میفتاد؟ امکان ندار. پس هرچه هست عشق. سعدی میگه ای دوست برو، به هرچه داری یاری بخرو، به هیچ مفروش. میگه از من به تو نصیحت، هرچی داری بده، یه یاری یه معشوقی رو بردار و به هر قیمتی ازت خریدند نده. گر دنیا و آخرت بیارن، کین هر دو بگیر و دوست بسپار. ما یوسف خود نمی فروشی، تو سیم سیاه خود نگه دار. این عشق چیه واقعا که حتی اسمش حتی نامش طرب انگیزه، فرهنگیزه؟ مولوی یه جا میگه درباره آب انگور، میگه باد خاک‌آلوده آن مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. میگه بابا آب انگور رو ببین، از دل خاک برآمده، خاک‌آلوده، آلوده به خاکه، اما خیلی ها رو دیوانه خودش کرد. وای اگر یک باده آسمانی باشه، شراب طهور باشه، صاف و پاک باشه، اون بادم چه میکنه؟ و عشق همون باده آسمانی. البته یادتون باشه همه ما عاشقیم، همه ما عاشقیم، اما متوجه نیستیم. گاهی هم البته عشقهامون عشقهای خوبی نیستن، چون عشق خوب با معشوق خوبه، عشق بد با معشوق بد. میدونید مولوی در دورانی زندگی میکرد که عصر اسماعیلیان، مخصوصاً فرقه سباقی پیروان حسن سباق. پیروان حسن سباق داعشی های امروز بودن، انتحاری، خونریز، سفاک، جلاد. حتی سلاطین از اینها خوف و ترس و هراس داشتن، چون نیروهای انتحاری بودن، فدایی بودن، از جان گذشته بودن. کسانی که بر مولوی خورده میگیرن یه تأملی روی تاریخ روزگار او داشته باشن. ببین در زمان کسانی زندگی میکنه که سخت متعصبند، سخت و سخت با شیعیان و پیروان علی درگیر، خانه به خانه میگردن اینا رو بیرون بکشن، گردن بزنن. اما این مرد در همون روزها، در همون روزگارا، ببینید با چه عظمتی از امیرالمومنین یاد میکنه. ای علی که جمله عقل دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. میگه ای علی که سر تا پا عقلانیتی، سر تا پا چشمی، نگاهی، دیدی، بصیرتی. این حرف در اون زمان در باب امیرالمومنین گفتن. واقعا باید انسان فدایی باشه، باید جان نثار باشه. بله ناگزیره از خلفای دیگری هم یادی کرده باشه. در یک همچون روزگاری زیست و زندگی میکرده که عرض کردم سلاطین در هراس و خوف بودن. یه وقتی میگن سلطان سنجر اردو زده بود در یه جایی، شب تو خیمه خواب بود، یکی از همین انتحاری آمدن، اسماعیلی ها کنار او یک خنجری رو در زمین فرو کردن، یک کاغذی هم نوشتن و گذاشتن کنارش، نوشتن که همون کسی که این خنجر را در زمین کنار تو، پهلوی تو فرو کرد، میتوانست در سینه‌ات هم فرو کند. بلند شو، لشکر خود را جمع کن و از اینجا برو. صبح تا بیدار شد، خنجر رو دید، کاغذ رو دید، سریع لشکرش رو بسیج کرد و حرکت داد. گفت جای ما اینجا نیست. حالا مولانا ببینید چی میگه. میگه من چو اسماعیلیانم بی حذر، من هم مثل همون اسماعیلیا انتحاری، حذر و احتیاط کارم. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. بلکه بالاتر، من اسماعیلم که آمد پیش پدرش و گفت افعل ما تؤمر. پدر، خدا خواسته خنجر به گلوی من بگذاری، بگذار، نترس، من خوشم. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. به این اسماعیلیان فدائیان هم میگفتن، چون واقعا خودشون رو فدای اهداف خودشون میکردن. بعد مولانا میگه مردمان را از فدایی حیرتیست. مردم وقتی میشنون که بعضیا فدایی میشن، انتحار میکنن، مثلا داستان داعشی ها رو میشنون که اینها باروت به خودشون میبندند و خودشون رو منفجر میکنن، میگه حیرت میکنن. بعد میگه جای حیرت نداره. مردمان را از فدایی حیرتیست، هر یکی از ما فدایی سیرتیست. همه ما فدایی هستیم، همه ما اسماعیلی هستیم، واقعا داریم انتحار میکنیم، لحظه به لحظه ما داریم انتحار میکنیم. من شما رو دعوت میکنم که یک لحظه در خودتون سر فرو ببرید، ببینید لحظه ای هست که شما خودت رو فدا نکنی. هر کدام داریم خودمون رو فدا میکنیم، فدای همون چیزی که معشوق ماست. ببینید، همون چیزی که شما بهش اعتنا داری و التفات داری و توجه داری و تمرکز داری، همون معشوق شماست. هم شما نسبت به خیلی چیز التفات توجه نداری. از خواب که بیدار میشی، برات مهمه که زمین با چه سرعتی دور خورشید چرخیده؟ نه، شما از این یکی برکناری و از صدها هزار خبر این چنینی هم برکناری، اصلا برات مسئله نیست، اهمیت نداره. اما چند تا مسئله محدوده که خیلی برات اهمیت داره. همون چند تا میشن معشوق تو، میشن محبوب تو، که تو خودت رو، لحظه لحظه عمرت رو، فکرت رو، ذهن و زندگیت رو داری خرجش میکنی، صرفش میکنی و فدای اون میکنی. پس همه عاشقن، پس همه معشوق دارن، ولی هنر عارفان در کشف معشوق. اونها گشتن ببینن کدوم معشوقه که میارزه خودشون رو قربان اون کنن، خودشون رو فدای اون کنن. دیدن اون جز خدا هیچ چیز و هیچ کس نمیتوانه باشه، چون اگر جمالی هست، اگر حسنی هست، اونجاست. چون اساسا عشق زائده حسن دیگه، انسان حسنی میبینه که عشقی میورزه. شما حسنی پیدا بکن که کنارش عشق نباشه، عشقی پیدا کن که کنارش حسن نباشه، امکان نداره. زن جان یه منطقه داشت به نام سهروورد، این شهاب‌الدین سهروردی از همون منطقه و دیاره، مؤسس یکی از مکاتب مهم فلسفی است. میدونید 3 تا مکتب مهم وجود دارن، یکی مکتب مشاء، یکی مکتب اشراق، یکی هم مکتب حکمت متعالیه که مربوط به همون صدرالدین شیرازی است. مؤسس مکتب اشراق سهروردی است، 30 سالم بیشتر عمر نکرد. آثار فراوانی هم داره، به فارسی هم داره. عقل سرخ مالونه، آواز پر جبرئیل یکی دیگرشه، لغت موران، روزی با جماعت صوفیان، قصه قربت غربیه. یک کتاب هم داره در حقیقت عشق، در حقیقت عشق، که در همون ابتداش میگه که گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنیدی. میگه اگر عشق نبود، آدم ها دهان باز نمی کردن، زبان بسته بودن مثل حیوانات. اگه شما حرف خوشی در عالم به گوشت میرسه، این ریشه در عشق داره. عاشقانی بودن، حرفای خوش و دلکشی زدن. بعد در کتاب حقیقت عشق میگه این قصه عشق 3 قهرمان داره، یکیش حسنه، یکیش عشقه، یکیش حسنه. اول سرکله حسن پیدا میشه، زیبایی، بعد سر کله عشق پیدا میشه، یک کسی این حسن رو میبینه عاشق میشه، بعدم سر کله حزن پیدا میشه، بالاخره نمیرسه، دیر میرسه، حزین میشه، غمگین میشه. بعد در اونجا میگه خدا حسن رو به یوسف داد، عشق رو به زلیخا داد، حزن رو به یعقوب داد. حاصل پس هر کجا حسنی باشه عشقی پدید میاد و میگه هر چه حسن باشه پیش خداست، پس هر چه هم عشقه باید خرج خدا بشه. تمام کتاب های آسمانی آمدن برای تعلیم همین سخن که شما که عاشق هستید بیاید در انتخاب معشوق خطا نکن. اصلا کتاب های آسمانی آمدن برای اینکه معشوق حقیقی رو به انسان ها نشون بدن و عشق حقیقی رو در کام انسان ها بریزن. یکی از اون کتاب هم همین تورات بود که خداوند به موسی داد. ولقد آتینا موسی الکتاب، آتینا یعنی دادیم، کتاب همون تورات که گاهی در همین قرآن از او با وصف نور یا هدایت یاد میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا ما دادیم موسی را کتاب، یعنی تورات که یک مجموعه از قوانین. به موسی هم به تنهایی اکتفا نکردیم. و قفینا من بعده بالرسل، قفینا از ریشه تقفیه، تقفیه از ریشه قفا، قفا یعنی پشت، تقفیه یعنی چیزی رو پشت چیزی قرار دادن. قفینا من بعده یعنی از پس او قرار دادیم، پی در پی متصل. قفینا من بعده به رسول یعنی ما بعد از موسی رسولان دیگری هم قرار دادیم، رسولی بعد از رسولی، پیامبری بعد از پیامبری. وقفه ای در کار نبود. چطور؟ اون وقتا شبها تاریکی ها رو با شمع ها رفع میکردن، یه شمع روشن میکردن تا تموم میشد شمع بعدی رو روشن میکردن، شمع دومی تمام میشد شمع سومی. میگه ما در میان قوم بنی اسرائیل و برای اونها یک چنین شمع های افروختیم، پیامبری پشت پیامبری، تا شاید شب تاریک جهل و جهالت اونها به روز روشن آگاهی تبدیل بشه. و شما می دانید که در میان انبیایی که در قرآن ذکرشون به میان آمده، بیشتر انبیا مربوط به همین قوم بنی اسرائیل هستند. یعنی بنی اسرائیل بیشترین پیامبران رو به خود دیدن. اولین اونها موسی بود، آخرین اونها عیسی بود و بیشترین پیامبران هم بین موسی و عیسی قرار داشتن. زکریا، داوود، سلیمان، یحیی، یسه، هیچ کدام هم میدونید کتاب نداشتن، کتاب همه اونها تورات بود. یعنی موظف بودن تورات موسی رو تبلیغ کنن و انتشار بدن. البته به داوود زبور داده شد، ولی زبور کتاب نبود، یعنی مجموعه قوانین نبود، یک مجموعه موعظه و نصیحت بود. وگرنه همه اون پیامبران مأمور بودن تا کتاب تورات رو تبلیغ و نشر بدن. در قرآن هم به این نکته اشاره داره، انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم به النبیون. میگه ما تورات رو نازل کردیم که کتاب هدایت و نور بود و انبیاء فراوانی بر اساس اون حکم میکردن. پس همه پیامبران پس از موسی کتابشون همون کتاب موسی بود، جز عیسی مسیح که او کتاب داشت، خداوند به او کتاب داد به نام انجیل. به همین خاطرم با اون که عیسی هم به دنبال موسی بود مثل دیگر پیامبران مثل زکریا و داوود، لذا نام عیسی رو میبره. چرا؟ چون کتاب عیسی کتاب موسی نبود. و آتینا عیسی، و دادیم عیسی را، ابن مریم. خب معمول این است که هر کسی رو وقتی میخوان نام ببرن با نام پدرش یاد میکنن، اگر بخوان یاد کنن، نام مادر در میان نمیارن. ولی قرآن معمولا وقتی که از عیسی یاد میکنه با ابن مریم یعنی فرزند مادرش یاد میکنه، به دو دلیل. چون میدونید پدر در پیدایش او نقشی نداشته، او پدری نداشته. اما متاسفانه بعضی ها براش پدر میتراشیدن، بعضی ها افراط میکردن، خیلی افراط میگفتن پدر او خداست، او ابن الله است، فرزند خداست. بعضی هم تفرید میکردن، نسبت ناروا به مادرش میدادن، میگفتن پدری داشته نجار بود. و قرآن برای اینکه این افراط و تفرید رو تصحیح کرده باشه، معمولا نام مریم رو کنار عیسی قرار میده. و آتینا عیسی ابن مریم، و ما دادیم به عیسی پسر مریم البینات. بینات جمع بینه، بینه یعنی دلیل واضح، دلیل روشن، که همون معجزات باشه. معجزات واقعا دلیلن، یعنی دلالت میکنن، راهنمایی میکنن و روشن میکنن، واضح میکنن که بابا این پیامبر خداست، این اگه حرفی میزنه از پیش خودش نمیزنه. خب کور رو بینا میکرد، مرده رو زنده میکرد و خیلی از معجزات و دلائل روشن دیگری که داشت. و ایدناه به روح القدس. ایدنا از ریشه تأیید، تأیید یعنی نیرومند کردن، قوت بخشیدن، تقویت کردن، پشتیبانی کردن. روح یعنی نیرو. شما این دستت رو بالا میبری، دست رو پایین میاری، یک نیرویی است که این دست شما رو بالا و پایین میکنه. با اون نیرو میگن روح. همینطور چشم شما میبینه، همینطور پای شما حرکت میکنه، همینطور سر شما میجنبه. انسان مرده کسی است که دیگه این نیرو از او دور شده، لذا میگیم بدنش روح نداره، یعنی نیرو نداره. خب این نیروها کم و زیاد دارن، شدت و ضعف دارن، اما یک نیرویی هست که به قول قرآن قدس هست، یعنی مقدسه، یعنی منزهه از هر کم و زیادی، از هر شدت و ضعفی، همیشه در اوجه، همیشه در منتهاست. یک نیروی فوق العاده نیرومندی است که خدا این نیرو رو در اختیار انبیاء خودش قرار میده. ولی در بین انبیاء اون پیامبری که بیشترین برخورداری از این نیرو داشت عیسی مسیح بود، چون اساسا آغاز خلقت او با انبیاء دیگه متفاوت بود. فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خب همون روح رو میگه ما فرستادیم که خودش رو به صورت انسانی تجسم داد و نشون داد، و همون باعث شد که عیسی مسیح ولادت پیدا بکنه. خب حالا شما ببین این قوم رو تماشا کردی، این همه پیامبر، اولینشون موسی، آخرینشون عیسی، و میون اونها اون همه پیامبر، دو تا کتاب آسمانی، تورات، انجیل، اما با این همه گفت نرود میخه آهنین در سنگ. این جماعتی که هر کدامشون باید پیامبری میشدن در کنار این همه پیامبر، جز اندکی ایمان نیاوردن و همه در برابر اینها ایستادن، ایستادنی که در ابتدا به تکذیب اونها کشیده شد. صاف ایستادن برابرشون، گفتن شما دروغ میگید، و در نهایت هم به کشتن بعضی از اونها انجامید. اصلا پیامبر خدا رو سر میبریدن. راز ماجرا هم قرآن میگه جز هوا و هوا پرستی نبود. اینا کسانی بودن که مطابق دل و میل و هوا و هوس خودشون رفتار میکردن. ترازوی سنجش اینها دل بود. دلم میخواد. هرگاه از هر کسی شنیدی دلم میخواد، ذهنت بیاد تو همین قصه بنی اسرائیل، بدون این پا گذاشته جای پای همین قوم. اینکه خدا قصه این قوم رو میگه به خاطر همینه که شما از این راه نری، میگه این راه طی شده است، بیا تماشا کن، از دور بیست نگاه کن، پایان این راه اینه، نرو نرو. لطفی که قرآن داره به من و شما میکنه همینه. اگه این قرآن نبود این عمر ما صدها برابر میشد، شاید به این تجربه دست پیدا نمی کرد که این راه نباید بریم. ولی قرآن داره همین ابتدا پیش پای تو رو روشن میکنه، میگه این راه رو نرو، تجربه شده است، تجربه کردم، نتیجه نداد. و اینجاست که قرآن گله میکنه، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. لا تهوا از ریشه هواست، هوا یعنی میل کردن، در اینجا لا تهوا یعنی میل نمی کند. آیا ف پس کلما هرگاه جاءکم رسولون لا تهوا انفسکم، آمد به سوی شما پیامبری که شما به سوی او میل ندارید، دلتون نمیخواد، دل بخواهتون نیست، استکبرتون، استکبار میورزید، یعنی خودتون رو برتر و بالاتر از اونها و بزرگتر از اونها میانگارید، میپندارید. این داره گرامی ده، داره میگه ببین هوا و هوس آدمی رو به استکبار میکشن و مایه سقوط انسان میشه. اصلا هوا میدونید لغتاً به معنای سقوطه، به هوا و هوس هم که هوا گفته میشه چون مایه سقوط انسان میشه. اگه انسان کسی با هوا و هوس خودش رفتار کرد، با دل و میل خودش، البته اون جاهایی که جا نداشته باشه رفتار کنه، سقوط میکنه. یه بار شاید براتون مثال دادم، گفتم این بچه ها میخوان باد بدکشون هوا بکنن، نگاه میکنن میبینن باد از کدوم طرف میاد، مخالف جهت باد حرکت میکنن، به همین خاطر باد بدک هوا میره. اگر همسو بشن با باد، موافق بشن با باد، باد بدکشون همونجا زمین خورده. این هواپیما ها ندیدید وقتی که میخوان پرواز کنن توی بان، گاهی ندید دور میزنن؟ چرا؟ چون میخوان درست برخلاف جهت باد حرکت کنن و به همین خاطر بالا میرن. وقتی میخوان بنشینن به عکس، موافق جهت باد حرکت میکنن چون میخوان فرود بیان. هوا و هوس همینطوریه، اگر باش مخالفت کنی بالا میری. لذا امام جواد علیه السلام فرمود خالف الهوا، با هواها با هوسات مخالفت کن بالا میری. نگو دلم میخواد، با این دل بخواهای بی جای خودت مخالفت کنی بالا میری، وگرنه سرنوشت همین قوم رو پیدا میکنی. میدونی چه سرنوشتی پیدا کردن؟ ففریقن کذبتون، یه بخشی از انبیا رو تکذیب کردید. ففریقن تقتلون، بعضی هاشونم میکشید، یعنی هم ترور شخصیت میکنید هم ترور شخص. تعبیر رو هم ببین دیگه، فریقن کذبتم، بعضی ها رو تکذیب کردید، و فریقن تقتلون باید بگه و بعضی ها رو قتلتم، کشتید. میگه تقتلون، میکشید، در که کشته بودن. چرا اینجوری میگه؟ میخواد بگه هنوز اون خویی که در نژاد و آبا و اجداد شما بود، هنوز هم که هنوز هست، در شما هم هست. درسته شما نکشتید اون انبیا رو، شما نبودید بکشید، الان اگر دستتون برسه همین پیامبر اسلام رو هم خواهید کشت، چون خوی شما همون خوی. و قالو قلوبنا غلف، غلف جمع اقلف، اقلف یعنی بسته. وقتی به اینها گفته میشه چرا حرف پیامبر رو نمیشنم، میدونی چی میگفتن؟ میگفتن دلهای ما بسته است، یعنی دل ما بیدر و دروازه نیست، دروازه نیست، هرچی واردش بشه، روی هر چیزی باز نیست، روی هر کسی باز نیست، بسته یه بسته است. مثل در خانه، شما در خانه تو رو هر کسی باز میذاری؟ ما هم در دلمون رو هر کس و هر چیزی باز نمیگذاریم، ما هر حرفی رو به حریم دل خودمون راه نمیدیم، ما هر حرفی رو نمیشنویم. قالوا قلوبنا قلف، این قلف یه معنای دیگری هم میتونه داشته باشه. قلف میتونه قلف باشه که اون حرکت حرف وسط برداشته شده، ساکن شده، به خاطر اینکه روانی بهتر و بیشتری در تلفظ داشته باشه که معمولم هست در هر زبانی به خصوص زبان عرب. در این صورت میشه جمع قلاف، مثل کتب که میشه جمع کتاب. قلاف یعنی ظرف پر، ظرف پر. قلاف شمشیر چرا بهش میگن قلاف؟ چون درونش پر هست از شمشیر، شمشیر اونو پر کرده. وقتی به این جماعت گفته میشد بیاید بشنوید، باور کنید، به کار ببندید، میگفتن ظرفهای دل ما پره، پر از این حرف هست. گوش ما پره، ما نیازی به این حرفا نداریم. این حرفا به درد آدمای توهی میخوره، به درد آدمای تو خالی. اونا باید بیان این حرفا رو بشنون. نیازی حرفا زیاد شنیدیم. و قالوا قلوبنا قلف، گفتن دلهای ما پر است. بل، قرآن میگه نه اینطور نیست، نه دلهاتون دلهایی هست که در و دروازه داشته باشه، نه دلهاتون دلهایی هست که پر باشه از این حکم و مفاهیم و آیات، نه، بلکه حقیقت چیز دیگری است. شما گرفتار کفر و ناسپاسی شدید و همون کفر و ناسپاسی شما رو از این جنس حرف ها که عین رحمتند دور داشته. بل لعنهم الله به کفرهم، بلکه لعنه، لعنه از ریشه لعن، لعن یعنی دور بودن از رحمت خدا، یادتون باشه لعن ناسزا نیست. ما وقتی کسی رو لعن میکنیم بهش ناسزا نمیگیم، خدا منزه است از این که بخواد ناسزایی بر زبان داشته باشه. خدا مثل گله، گل جز عطر، جز لطافت، جز بوی خوش چیزی ازش نمیشنوی. نه، وقتی میگیم خدا لعنت کنه فلانی رو، یعنی دور کنه از رحمت خودش. او دیگران رو از رحمت خدا دور کرده، خدا هم بلا رو سر خودش بیاره. ما چرا یزید رو لعن میکنیم؟ ناسزا ما به یزید نمیگیم، ما میگیم خدا این یزید ما رو از نعمتی مثل سید الشهدا محروم کرد، از رحمتی مثل او محروم کن، تو هم او رو از رحمت خودت دور محروم کن. پس لعن یعنی دور بودن از رحمت خدا. خدا رحمت خودش رو دور کرده و باید هم میکرد. ببینید، شما یک شیشه گلاب خالص سرباز میذاری برابر یک طفل 6 ماهه که دائم ورجه ورجه میره و وول میخوره و الانه که پا بزنه و همه رو زیر دست و پا کنه؟ نه، دور میکنی ازش. یک ظرف عسل مصفا رو میگذاری کنار یک طفل 7-8 ماهه که به هر چیزی ور میره، حتی به آتیش؟ نه، دست و پا میزنه، همه رو زیر دست و پا میکنه، هدر میده، حروم میکنه. خدا هم وقتی ببینه اینها هیچ رشدی ندارن، مثل یه طفل شیرخواره میمونن، معلومه که رحمت خودش رو، اون گلاب رحمت، اون عسل رحمت رو از اونا دور میکنه. ففریقن کذبتم، در نتیجه گروهی را تکذیب کردید، دروغگو پنداشتید، دروغ زن دانستید. و فریقن تقتلون، بعضی رو هم میکشید، یعنی کشتید، الانم بتونید میکشید، همون خوی رو هنوز در خود دارید. واقعا آدمی وقتی این قصه قوم بنی اسرائیل رو میخونه حوصله‌اش سر میره، ولی از طرفی هم میبینه که خدا چه حوصله‌ای داره. یکی از هدفهای کش دادن این قصه هم همینه. ببین، خداوند معمولا به خصوص این قصه موسی رو قطعه قطعه کرده، در جاهای مختلفی اشاره کرده و هر جا هم به گوشه ای، ولی در اینجا قسمت‌های بسیار رو کنار هم چید. ممکن آدم ملول بشه، خسته بشه از این جماعت، حالش به هم بخوره، اتفاقا میخواد همین اتفاق بیفته و میخواد یک چیز حالی من و شما کنه. میخواد بگه ببین قصه این قوم چقدر حوصله ها رو سر میبره، باور میکنی که این قصه قصه خود تو هم هست؟ باور میکنی تو هم از همین دست رفتارها با ما داشتی و داری؟ باور میکنی همین فرجه ها، همین فرصت ها، همین مهلت ها که به قوم بنی اسرائیل دادیم به تو هم دادیم؟ باور میکنی تو هم نادیده گرفتی، مثل اینا ناسپاسی کردی، مثل اینا این همه منبر، این همه وعظ، این همه رسانه، این همه کتاب، این همه اتفاقات و حوادث جور و جور، چه بن‌بست هایی در زندگیت پیش رود سبز شد، ما باز کردیم، مثل دریا که گشودیم بر اونا، راه هم بر تو باز کردیم، تو رم نجات دادیم، تو از چنگال خیلی از افرادی که مثال فرعون و فرعونی ها داشتن نجات دادیم، دستگیری ها کردیم، حیرت انگیز، ناسپاسی نکردی، ناسپاسی نمی کنی. باور میکنی قصه زندگی تو اگر آیه آیه کنیم، برابر دیگران بگذاریم، دیگران نسبت به شما همون حالی پیدا میکنن که شما نسبت به قوم بنی اسرائیل پیدا کردی. ما اگر برای اون قوم تورات فرستادیم، انجیل فرستادیم، برای تو که قرآن فرستادیم. قرآن میدونید یکی از نامهاش مصحفه، مصحف یعنی محل صحیفه ها. تو این محافل ترحیم دیدید یه جعبه هایی هست توش پر از قرآنه، اون جعبه ها میگن مصحف. یکی از نام های قرآن مصحفه. میدونی یعنی چی؟ یعنی قرآن مثال اون جعبه رو داره، تمام کتاب های آسمانی تو این کتاب هست، یعنی این قرآن تورات هم هست، انجیل هم هست، همه کتاب های آسمانی است. ما برای تو این پیامبر رو فرستادیم، آخرین پیامبر، پیامبری که جامع همه اون پیامبرانه، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ولی با این همه تو هم نیامدی، تو هم نمیای. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟ صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. بازا که در این محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.